بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين بحث رسید به این صورت رابع از صور دوران بین نفسی و غیری در این صورت چهارم عرض کردیم که فرض بر این است ما علم تفصیلی به وجود وضوع داریم علم تفصیلی به وجود صلات هم داریم لیکن شک داریم در این که آیا صلات تقید دارد به وضوع یا خیر و فرض این است که صلات عنوان مشروط رو داره یعنی می دانیم که صلات مقید به وقت هست مشروط بودن نماز مسلم هست اما آیا وضوع عنوان نفسی رو داره یا اینکه به وقت مشروطه این برای ما مشکوکه این صورت چهارم از دوران هست که عرض کردیم در این صورت چهارم اگر وضوع مقید به وقت باشه قطعاً عنوان غیری رو پیدا میکنه و اگر وضوع مطلق باشه عنوان نفسی رو پیدا میکنه بنابراین دوران وضوع غیر نفسی بودن و غیری بودن هست گفتیم مرحوم ناینی در این صورت چهارم قائل به اصالت البرائه شدن در سه مورد فرمودن نسبت به این که آیا صلات مقید به وضوع هست یا نه اصالت البراءه رو جاری می کنیم اصل براءت از تقییده نسبت به این که آیا وضوع به نحو نفسی قبل از وقت واجب یا نه باز براءت جاری می کنیم و نسبت به کسی که وضوع را قبل از وقت آورده شک می کنیم که در داخل وقت آوردنش واجب یا نه باز براءت جاری می کنیم این نظریه مرحوم ناینی بود که توضیحش رو عرض کردیم در مقابلش نظریه مرحوم محقق خویی بود که ایشون در این صورت چهارم جریان قرائت را در شک اول و در شک دوم نپذیرفتند اما فقط در اون شک سوم جریان قرائت رو پذیرفتن در شک سوم شک در این است که کسی که وضوع را قبل از وقت آورده حالا که وقت فرا میرسه شک میکنیم که اعاده وضوع مجدداً لازمه یا لازم نیست علیه السلام اینجا فرمودن که اصالت و درائه جاری می شود. هم مرحوم ناینی و هم مرحوم آیخویی قدس سرهما در اینجا اصالت و درائه رو جاری کردن. البته در این که وجه جریان اصالت و درائه چی هست، یک اختلاف مختصری بین این دو بزرگوار وجود داره. در این که در این شک سوم براءت جاری می شود، بین هر دو اتفاق نظر هست، اما در وجه جریان اصالت و درائه در تعبیرشون یک اختلافی وجود داره. مرحوم ناینی می فرماین وجه جریان اصالت و درائه این است که اون مقداری که برای ما معلومه اصل وجوب وضوع هست، اون مقداری که برای ما معلوم تفصیلن اصل وجوب وضوع هست، اما در این شک سوم شکی که وضوع را قبل از وقت آورده در داخل وقت، ما شک داریم در لزوم وجوب وضوع. در داخل وقت شک داریم که آیا وضوع واجب یا نه، هم براءت از این هست. می‌فرماید اون مقداری که برای ما یقینیه اصل وجوب وضوع هست، و فرض این است که قبل از وقت وضوع رو آورده، در نتیجه در داخل وقت شک میکنیم در اصل لزوم وضوع، اصل وجوب وضوع اصالت و براءه رو جاری میکنیم. اما مرحوم آیخویی این تعبیر رو ندارن برای اصالت و درائه، یک تعبیر دیگر و وجه دیگری رو ذکر می کنند، و اون این است که می فرمایند اون مقداری که برای ما روشن و یقینی هست اینه که اگر وضوع به نحو غیری واجب باشه، این غیریت برای ما اصل تقید صلات به وضوع را اثبات می کنه. این غیریت معناش این است که نماز مقید است به وضوع. غیریت فقط همین مقدار را برای ما ثابت می کنه، اما این که بیاد بگه این تغییر در جاییست که این وضوع هم در داخل وقت باشه، این دیگه روشن نیست و ثابت نیست. این که آیا این تغییر به وضوع باید وضوع در داخل وقت باشه، ما در این مقدار اصالت البراءه رو جاری میکنیم. به عبارت اخرى مرحوم ناینی میفرمود ما شکمون در این است که در داخل وقت اصل وضوع آیا واجب یا نه، پس براءت از وجوب وضوع بود. اما ایشون می فرماین در فرض این که وضوع غیری باشه، اصل تغییر نماز به وضوع ثابته، و شک ما در این است که آیا این تغییر مربوط به وضوع ظاهر وقته یا نه مطلقه؟ نسبت به وضوع داخل وقت نسبت به اون قید اضافهش ما میهیم اصالت البراءه رو جاری میکنیم. پس مرحوم آلخویی در شک اول و دوم از این صورت رابعه احتیاطی شدن و در شک سوم مثل استادشون مرحوم نائینی قائل به براءت هستن، اما در وجه جریان براءت و علت اجرای براءت بینشون اختلاف. خب حالا باید در این صورت رابعه چه باید گفت؟ چرا؟ بین چی رسید؟ اینجا فرض وضو رو آورده اصالت البراءه از وضو نه ببینید ایشون دیروز هم عرض کردیم نسبت به این که آیا وضوع ایشون عرض کردن حالا مسئله رو آمدن دو صورت کردن که حالا باز دنبال میکنم اجازه بفرمایید. دیروز باز عرض کردیم که چون حالا این صورت رابعه به مقدار دقیق بود باز به مقدار من امروز اول بحث دیروز تکرار کردم و الا توضیح این مطالب رو دیروز عرض کردیم. مرحوم آلخویی فرمودن که ما در اینجا باید بیم ببینیم این وضوع اگر عنوان نفسی رو داشته باشه دو صورت داره، یا نفسی مقید به قبل از وقته یا نفسی مطلقه. چون گفتیم اگر وضوع عنوان غیری رو داشته باشه لامحاله مقید به وقت هست. چرا؟ چرا اگر وضوع غیری باشه مقید به وقت میشه؟ چون گفتیم واجب غیری این تعابیر، یعنی این تعابیر فنیش رو همیشه در ذهن شریفتون باشه. چون گفتیم واجب غیری اطلاقاً و اشتراطاً تابع واجب نفسیه. خب اگه واجب نفسی صلات مقید به وقت بود و ما فرض کردیم که وضوع هم واجب غیریه فرض کردیم، چون الان صورت دوران ما نمیدونیم، خب این رو طبیعی این است که این هم مقید به وقت میشه. اما اگر فی الواقع این وضوع عنوان واجب نفسی رو داشته باشه ایشون آمدن مسئله رو دو صورت کردن، فرمودن یا نفسی مقید به قبل از وقت یا نفسی مطلقه. فرمودن اگر مقید به قبل از وقت باشه ما میگیم قبل از وقت، میگیم در قبل از وقت علم اجماعی داریم که این که یا وضوع مقید به قبل از وقت برای ما واجبه یا وضوع بعد از وقت. علم اجماعی اینطور برای ما درست میشه، وقتی احتمال میدیم وضوع مقید به قبل از وقته روی احتمال یک علم اجمالی اینجا درست میشه. به چه بیان؟ قبل از وقت من علم اجمالی دارم یا الان وضوع بر من واجبه یا وضوع بعد از وقت. این علم اجمالی مقتضای چیه؟ مقتضی اصالت الاحتیاط، مقتضی اجرای اصالت الاشتغال. بگیم خب اینجا باید الان حضور رو بگیریم تا یقین پیدا کنید که ذمه شما ولی شده. بعد فرمودن اگر مطلق باشه، اگر این نماز واجب، این وضو واجب نفسی مطلق باشه، به استادشون اشکال کردن اینجا دیگه جای شک باقی نمیمانه، میخواد وضو رو قبل از وقت بیاره، میخواد وضو رو بعد از وقت بیاره، شکی وجود نداره تا ما بیایم اصالت البراءه رو جاری کنیم. این خلاصه نظر این دو بزرگوار با این توضیحی که عرض کردیم، خصوصا در اون شخص سوم که هر دو براعتی هستن، منتها در وجه اجرای براعت بینشون اختلافه. حالا چه باید گفت؟ طبق همان تحقیقی که ما در صورت ثالثه ارائه دادیم، ما طبق همون تحقیق پیش میاییم. ما عرض کردیم که در باب شک یک وقت میگیم که این شک یؤثر در ایجاد یک شک دیگر، و نسبت بین این دو تا شکی که ما داریم عنوان سبب و مسببه، همان که خود شیخ در رسائل دارن، بزرگان هم دارن. خب مگر نمیان اینجا میگن که با وجود اجرای اصل در شک در سببی، دیگه نوبت به اجرای اصل در شک در مسبب نمیرسه؟ و تعجب این است که اصلا در این ده چطور از این نکته و از این قاعده اساسی اینها عرض می شود که توجهی نفرمودن. ما اینجا فرض مسئلمون اینه، علم تفصیلی داریم به وضوع، علم تفصیلی به وجود نمازم داریم. خب شک داریم که آیا صلات مقید به وضوع هست یا نه، این یک. یقینم داریم که صلات مشروط به وقته، اما این که آیا وضوع مشروط به وقت هست یا نه، این رو ما در شک داریم. ما اگر آمدیم در اون تغییر اصالت المراعه رو جاری کردیم که ما پذیرفتیم در صورت سابقه به طبع مرحوم نایینی، گفتیم اینجا شک ما نسبت به تغییر بیشتر شک بدی. چرا؟ میگیم آقا علم تفصیلی به وجود وضو داریم، بیداریم کنار. علم تفصیلی به وجود صلات داریم، بیدارم میداریم کنار. شک داریم که آیا صلات مقید به وضو هست یا نه. شما چطور اونجایی که شک میکنید صلات یک جزء دهمی به نام سور زاره یا نه یک براعت جاری میکنید؟ در شک که در شرط هم همین دوره، وقتی یک واجبی اصل وجودش برای ما مسلم بود، شک کردیم مشروط به یک شرطی هست یا نه، اینجا اصالت البراءه رو جاری میکنیم. خب اگر ما اصالت البراءه جاری کردیم، یعنی یه تغییری در کار نیست. اگر این اصل براءت رو ما در تغییر جاری کردیم، دیگه نوبت نمیرسه به این که بگیم شک داریم آیا وضو قبل از وقت واجبه یا نه. شک داریم اگر کسی قبل از وقت گرفت، بعد از وقت هم باید اعاده کنه یا اعاده لازم نیست. وقتی ما با قرائت در مورد شک که در تغییر عقل را جاری کردیم، دیگه نوبت به اون شکهای بعدی نمیرسه. لذا به نظر ما بین صورت ثالثه و رابعه که در صورت ثالثه فقط علم به تماثل بود، یعنی در صورت ثالثه می گفتیم این دوتا وضو و صلات اطلاقا و اشتراکا متماثلینن، در صورت رابعه فقط علم به تماثل وجود نداره. این عدم علم به تماثل و علم به تماثل که میتونه فارغ باشه در اینجا؟ حکم هر دو روشن، تغییر شکل در تغییر عنوان شکل بدلی رو داره و ما باید اصالت و براءه رو جاری کنیم. اصالت و براءه که جاری شد نتیجه‌ش این میشه نماز مقید به وضو نیست، نتیجه‌ش این میشه وضو عنوان غیری را نداره. وقتی عنوان غیری رو نداره شما وضو رو میتونید قبل از وقت بیارید و میتوانید بعد از وقت بیارید. بعد از وقت هم وضو رو میتونید قبل از صلات بیارید و میتونید بعد از صلات بیارید. این تحقیقیست که باید در مسئله ارائه داده بشه. بله یه وقتی هست که میگیم آقا این شک ما خودش معلول یک شک دیگریه، خب باز باید داریم در اون شکی که عنوان علت رو داره در اون ما بیدیم چه اصلی جاری میشه. و اون روز عرض کردم که ما دو تا تعبیر در باب شک در کلمات بزرگان داریم و در اینجا جاهای دیگه این دو تا تعبیر مطرحه. یه وقت میگن که این شک ما یرجع الی هذا الشک و مرجع هذا الشک ذات الشک. خب این مرجع یک تعبیریه که باید ببینیم که خب این شک اگر به او برمیگرده آیا مجرد این است که این شک هست در واقع یک شک دیگر هم وجود داره؟ اگر این باشه ما باید بیم در هر دو ببینیم چه اصلی جاری میشه. مثل این است که بگیم آقا شک میکنم این فرش پاکه یا نه، شک میکنم این کتاب پاکه یا نه. این عنوان دوتا شک رو عرفن و واقعا داره، اما اگر عنوان سببی و مسببی شد، در عنوان سببی و مسببی شک متمرکز در اون سببه. ممکنه وقتی شما شک در تغییر می کنید هزار تا شک دیگه از این تولید بشه. ما نمیتونیم بیان در هر شک مسببی عقل رو جاری بکنیم. بنابراین اینجا باب سبب و مسبب میتونه باشه و لذا این اصالت البراءه رو وقتی ما در سبب جاری کردیم دیگه نوبت به اونها نمیرسه. این یک نکته. نکته دوم این است که این که مرحوم آقای خویی آمدن در این صورت رابعه فرمودن ما نسبت به وضو اگر احتمال بدیم نفسیه دو فرض داره. یه فرض این است که وضو واجبه نفسی مقید به قبل از وقت باشه، یک فرض این است که واجب نفسی مطلق باشه. ما حرضمون این است که فرض اول اصلا از محل نزاع خارج و خود مرحوم نائینی که مبتکر این اقسام بوده، اون روز عرض کردیم در دوران دین نفسی و غیری تقسیم و اقسام ثلاثه از ابتکارات نائینی و قبل از مرحوم نائینی فقط به صورت خیلی مجمل در عبارت مرحوم آخون در کفایه و بعد دیگران آمدن یه قسمم اضافه کردن شده چهار قسم. خب قول مرحوم ناهیدی که مبتکر این تحسینه، این صورت رابعه در محاضرات که اکثر این صورت چندم کلام ناهیدیه، صورت دوم کلام ناهیدیه. خب ما وقتی به عبارتی ایشون مراجعه می کنیم، این فرض که اگر وضوع واجب نفسی باشد مقید به قبل از وقته، تا اون اذن اجمالی که مرحوم آقای خویی فرمودن بخواد درست بشه، این اصلا محل جزا خارجه. چرا؟ نزاع این است که ما علم به وجود وضو داریم، علم به وجود صلات داریم، شک داریم که صلات مقید به وضو هست یا نه. یک کنارش عدم علم به تماثل. عدم علم به تماثل یعنی وضو دو تا فرض میتونه داشته باشه، یا مقید به وقت هست یا نیست. عدم علم به تماثل بگیم ما هم نمیدونیم وضو مثل صلاته. خب صلات چیه؟ صلات مقید به وقت. یا وضو مثل صلات نیست، یعنی وضو مقید به وقت نیست. اما این احتمال که بیاییم بگیم وضو مقید به قبل از وقته، این اصلا داخل در فرض نبوده. بنابراین این فرض اولی که مرحوم آلخویی فرمودن وجود نفسی مقید به قبل از وقت، این اصلا از محل نزاع خارج. این هم مطلب دوم. مطلب سوم این شد که مرحوم ناینی در هر سه قسم برابری شد. در این سه قسمی که در کلام ناینیه، ما در یه قسمش احتیاطی شدیم، در قسم سوم و چهارم قرائتی شد. امام رضوان الله علیه، حالا که نظر مرحوم آلخویی را مفصل گفتیم دیگه تکرار نمی کنیم، میخوام یه اشاره‌ای به نظر شریف امام هم داشته باشیم. امام در کتاب مناهج ایشون هم در تمام این اقسام احتیاطی شدن و یک نکته اساسی در فرمایش ایشونه، و اون نکته اساسی این است که خصوصا در این قسم سوم و چهارم فرمودن ما وقتی شک میکنیم در این که صلات آیا مقید است به وضو یا نه، در آن یه علم اجمالی درست میشه. چه علم اجمالی؟ علم اجمالی ما به این است که یا وضو به نحو نفسی واجب است، یا صلات مقید به وضو بر ما واجبه. فرمودن ما در این صورت سوم و چهارم یک علم اجمالی بر ما درست میشه. علم اجمالی داریم یا وضو به نحو نفسی واجبه، یا صلات مقید به وضو که وضو بشه به نحو غیری. مرحوم ناینی میفرمود اینجا انحلال میاد، بگیم علم تفصیلی داریم وضو واجبه، وضو به کنار. علم تفصیلی داریم صلات واجبه، صلات هم میره کنار. شک ما در تغییر شک چیه؟ رفتیه. اما اون دقتی که ایشون فرمودن در اینجا این است که ما بیاییم یک طرف علم اجمالی رو خود تقید قرار بدیم که چه بیان؟ بگیم آقا الان که شک داریم نماز مقید به وضوع واجبه یا نه، اینجا یک علم اجمالی متولد میشه. علم اجمالی داریم یا وضوع به نحو نفسی واجبه یا نماز مقید به وضوع واجبه، و این علم اجمالی منجزه. منجز بودنش اقتضایی چی داره؟ بله احتیاط داره، باید احتیاط کنیم. احتیاطش این است که در صورت عرض می شود که رابعه وضوع رو قبل از وقت بگیریم، این وضوع رو حفظ کنیم، اگه در داخل وقت هم بود این وضوع یه عادش لازم نیست. این فرمایش ایشونه. ولی نقطه‌ای که به ذهن میرسه این است که اگر این علم اجمالی خودش معلول اون شک در تمهید نبود، این فرمایش عامه. به عبارت اخرى اگر در اینجا یک علم اجمالی مستقل می بود و انحلال پیدا نمی کرد، مطلب عامه. اما همونطوری که مرحوم نائینی فرمودن ما هم اثبات کردیم، اینجا انحلال خیلی روشنه. شما الان اصلا از اول اگر بگیم آقا علم اجمالی داریم یا وضوع به نحو نفسی واجبه یا صلات مقیده به وضوع، خب میگید آقا اصل وضوع به وضوع مسلم، اصل وضوع به صلات هم مسلم، نسبت به اینا علم تفصیلی پیدا میکنیم، اما نسبت به تمیزی شک ما شک بدیه. خود ایشون اصرار دارن برای اینکه این انحلال در اینجا درست نیست. و قبلا ما عرض کردیم این انحلال ثابته، تامه. حالا بخواستم فقط همین نظریه شریف ایشون، چون ایشون اینجا خیلی مفصل بحث نفرمودن، فقط به صورت اشاره اقسام ثلاثه مرحوم نائینی رو ذکر کردن، به یک نقدی بر او وارد کردن. نظر ایشون این است که باید اشتغال جاری بشه، انحلال رو قبول ندارن، یک علم اجمالی این چنینی درست کردن. این بحث تمام الکلام در صور جبران بین نفسی و غیری به خوب بحث خیلی دقیق و شیرینی هم بود. عرض می شود که شاید همش ده جلسه بحث ما رو گرفت این صور دوران بین نفسی و غیری. این بحث که تمام میشه بله انحلال با اون مبنا ارتباطی نداره. خب دو تا وجوده، خیلی خوب، چون یه احتمالش این است که اینجا وضوع نفسی باشه. این ما نمیگیم در جایی که وضوع فقط غیریه نماز نفسی و انحلال وجود بیاد، اینجا معنا نداره. اما اگر یه احتمالش این است که وضوع واجب نفسی باشه، نماز هم واجب نفسی، دو تا وجود نفسی که مرحوم نائینی هم قبول دارن جدایی از همه دیگه، معلول هم نیسته، لذا نسبت به این دو تا وجود نفسی انحلال یه امر خیلی روشن. بله اگر وجود فقط واجب غیری بود انحلالش مشکل. چرا نفسی برزن انحلال در اینجا وجود نداره؟ تقریب کردنیم کتاب مناهج الوصول خواستی مراجعه بفرمایید. کتاب مناهج الوصول جلد اول صفحه 375
این هلال ببینید اونجایی که ما بتونیم یک علم تفسیری معین پیدا کنیم این هلال معطل میشه.
چرا دیگه؟
حالا علم از من بگوستن آقا بر تو اصل وجود وضو مسلم میگم بله تفصیلا میشه نفسیت علمیت ضربه به علم تفصیلی به اصل وجود وضو نمیزنه. خب حالا ما روشن زدیم اونجا این هلال رو حرف میکنم این بحث که تمام میشه مرحوم آخون در تقنیه بحث واجب نفسی و غیری دو تا تمدید ذکر کردن که این دو تا تمدید مخصوصا تمدید اولش بحث بسیار مهمی داره و ثمرات هم علمی داره هم فقهی. در تنبیه اول حالا عنوانش رو عرض میکنیم که یک پیش مطالعه بفرمایید. بحث در این است که در ترتب ثواب و عقاب در واجب نفسی اصلا تردیدی نیست. اگر کسی آمد یک واجب نفسی را موافقت کرد در موافقتش ثواب، اگر مخالفت کرد بر مخالفتش عقاب. و ایشون مستند میکنن به عقل که حالا توضیح میدیم بعدا. اما بحث مهم این است که آیا در موافقت و مخالفت واجب غیری مثل وضوع یا سایر مقدمات آیا ثواب و عقاب مترتبه یا نه، میان اثبات میکنن که ترتبی وجود نداره در موافقت و مخالفت واجب غیری، ثواب و عقاب نیست، اون وقت دچار دو تا اشکال مهم میشن. یک اشکال در این است که ما به حسب بعضی از روایات داریم کسانی که زیارت امام حسین علیه السلام میرن لکل خطوتین ثوابون، برای هر قدمشون یک ثوابیه. تو روایات ثواب رو آورده روی مقدمات، خود زیارت جدا، مقدمات هم جدا. و یک اشکال مهمم در بحث طهارات و صلاته، حتما من تأکیدم این است که قبل از این که وارد تفصیل بحث بشیم بحث کفایه و نظریه مرحوم آخون رو منقح بکنیم و پیش مطالعه بفرمایید فردا انشاءالله. و صلی الله علیه و سلم.